أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد و راه بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. منظور مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات و بینات سوره شریفه نساء می باشد. آیین که تلاوت شد آیه 31 از مباحث این سوره است که انشاءالله را امشب مورد بحث و گفتگو خواهد بود. فرمود این تشنب و کباه رماتون هونن. اگر ترک کنید، شناب کنید کبائری را که از اون نهره شده اید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما تکفیر میکنیم، میپوشانیم سیئات شما را، و ندخلکم مدخلا کریما، و داخل میگردانیم شما را به جایگاه کریم و با عظمت و شرافت. جمله کوتاهی است که خداوند سبحان به شکل جمله شرط و جزا در اینجا مطرح میکند، اما در این جمله و در این بیان کوتاه حکایت بسیار است. در آیات قبل مطالبی گفته شده است، به محرماتی بعضن و حدودی از حدود شهر اشارت رفته است، و الان خداوند سبحان به عنوان قاعده کلی و عطف به ما سبق و مطالب گذشته این خطاب و این ضابطه رو مطرح می کند که در این حال بابی از ابواب رحمت خداوند سبحان این آیه شریفه و از آیاتی است که مفسرین می گویند جنبه امتنانی دارد، یعنی خداوند به این آیه تفضلی را بر امت مطرح میکند، یه باب لطفی را میگشاید از رب که در ادامه سخن توضیح خواهم داد. فرمود این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، بدون مقدمه وارد میشوم به همین مقدار بسنده که این تجتنبوا، کلمه تجتنبوا از ماده اجتناب است. اجتناب رو علل قاعده در معنای اول به معنای ترک کردن ترجمه می کنند، اما خوب است که ریشه کلمه رو بدانیم تا معنا آشکارتر شود. خود اجتناب معنای اون ترک نیست. اولا به نظر این که کلمه اجتناب از ماده جند بیاد و جند یعنی پهلو یا دست، چون دست هم در پهلوس گاهی جند به پهلو گاهی به دست گفته می شود جارهه. هم چه رابطه ایست بین معنای جن به معنای پهلو به اجتناب به معنای ترک کردن؟ دیگه ها چه ارتباطی با هم دارن که این کلمه استفاده می شود که حتی از جهت ادبی و بیانی اون معنایی که در اجتناب وجود داره در ترک وجود ندارد؟ یعنی اجتناب ترک آکد است، ترک معکد است، یه حالت جدیتی رو در ترک می رساند خود کلمه اجتناب. برای روشن شدن بیشتر معنا عرض میکنم، هنگامی که شما به کسی میخواهید عطف نظر کنید، میخواهید بیشتر توجه کنید به کسی، عالی ترین حالتی که میتوانید توجه خودتون رو از جهت ظاهری نشان بدید آن است که رو در روی او بایستید، حالت مقابله داشته باشید، تقابل داشته باشید. خود رو در رو بودن و نگاه در نگاه گره خوردن، این یه حالت توجه بیشتر است. این همانی است که از آن تعبیر به اقبال می کنند، اقبال و استقبال. وقتی که یک کسی نسبت به یک کاری خیلی توجه و شوق نشان می دهد، میگن استقبال خوبی از این کار می کند، یعنی تمام وجودش را متوجه این کار کرده. هنگامی که شما وجود خودتون رو، مقادیم بدن را، صورت را نظر به یه جا می دهید و منعطف به یه جا می کنید، این عمل استقبال است و ظاهرت این حالت خوبی است. اگر کسی میخواد کاملا به کسی احترام بگذارد و توجه کند، باید به تمام وجود رو به او بایستد و سخن بگوید. ادب هم همین اقتضا میکند. در عرف محاوره ما و اجتماعی ما هم ادب همینه. آن است که هر کرا میل خمب رو بود روبرو بودن به هست فهرو بود. اون حالت روبرو بودن همانیست که خداوند می ستاید. در حال ابرار و متقی می گوید متکین علی الارائک متقابلین، اهل بهش، اهل رضوان الهی، اینها رو در رو می نشینند، اینها مقابل هم هستند، چهره در چهره دارند. به اصطلاح این حالت تقابل یعنی کاملا توجه کردن و عطف به مسئله داشتن. در ببالی در کنار این اجتناب است. اجتناب از ماده جمع میاد. اگر کسی نیم نظر به جای می کند، یعنی گوش نظری می کند، یعنی توجهی ندارد، به یه امری اهتمام نمی کند. اگر کسی در پهلوی دیگر می نشیند و خیلی توجه نمی کند، این رمز بی‌رغبتی است، رمز بی‌میلی است. اگر این یکی شدت پیدا کند میشه ترک، میشه اجتناب. اجتناب از این ماده میاد که از همین ماده ما در اشتقاقات اون اجنبی را داریم. کلمه اجنبی و اجنبیه که در اصطلاحات فقهی و اسلامی گفته میشه به زنان و مردانی که با هم محرمیت ندارن، از این بابت که اینها در مقابل نباید باشن، در کنار باید باشن. به این معنا که نباید با اینها اون توجه تقابلی رو کرد، نباید اون توجه کامل رو داشت. پس خود ماده اجتناب به هر حال اون بی توجهی، بی رغبتی و در نهایت ترک رو میرساند. فرمود این تجتنب و کبائر. کلمه کبائر جمع کبیره است. کبیره از ماده کبر و کبر میاد، یعنی بزرگی، یعنی بزرگ. کبیره یعنی امر بزرگ، کبائر یعنی امور بزرگ. حالا این بزرگی و کبائر این چه چیزیست؟ به اصطلاح این صفت نیاز به موصوف دارد. موصوفش چیه؟ چه چیز بزرگ؟ این تجتنبو اگر شما ترک کنید بزرگها را، چه چیز بزرگ را ما ترک کنید؟ به اصطلاح ادبی و تفسیری در اینجا صفتیست که موصوف اون حذف شده. به این سنت است در قرآن. گاه ما کثیرن ما میدیم یه صفت میاد اما موصوفش نیست. مانند این که شما میگید مثلا فرض بفرمایید فرضاً من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، روی برگردان یا رسول الله از اون کسی که از ما رو برمیگرداند، و چون از ما رو برگردانده است تمام خواسته خود رو در حیات دنیا میخواد. در خیلی از موارد در قرآن عبد دنیا میاد، کلمه حیات نمیاد. این دنیا یعنی چی؟ یعنی حیات دنیا. صفت اومده موصوف نیومده است. گاهی آن آخره و بالآخرت هم یوغنون، یعنی چه آخره؟ اون دیگری یعنی چه؟ یعنی الحیات الآخره. اینجا موصوفش حذف شده. گاهی شما کلمه سیعه را به کار میبرید، الان همینجا داریم کلمه من جا ابل حسنه، کسی که حسنه بیاورد. چی حسنه بیاورد؟ الفعل الحسنه، کار حسنه بیاورد. من جا ابل سیعه، هر کسی که سیعه بیاورد. سیعه این چیزی که بدش، چه چیزی که بدش میاد؟ یعنی کاری که موجب بدی میشود. در تمام این موارد موصوف وجود ندارد، صفت جانشین موصوف شده. ما در فارسی هم این رو داریم گاه به کار میبریم به این شیوه استعمالات خودمون رو. کلمه کبائر یه موصوفی داره، یعنی چه چیز کبائر؟ یعنی المعاصر کبیره، المعاصر کبائر یعنی معاصی کبیره، معصیت ها از ذنوب کبائر، اون ذنوب کبائر. این تجتنه رو اگر شما ترک کنید معاصی و گناهان کبیره را، نتیجه اون می شود که نکف فرعنکم سیعاتکم، ما تکفیر می کنیم. بنده به لحاظ این که میخوام اول لغات رو خدمتون توضیح بدم رد میشم، برمیگردیم خدمتون اینها رو بحث میکنیم انشاءالله، و امشب رو اختصاص میدیم به حل همین قضیه و همین آیه شریف. اگر شما این معاصی کبیره رو بر کناری رو بذارید، نکفر عنکم، ما تکفیر میکنیم از شما. کلمه نکفر از ماده کفره و کفر میاد. کفر یه معنای آن همان است که میدانید معنای اصطلاحی آن، پوشاندن اعتقاد حق را، پوشاندن حقایقی که در وجود و آفرینش خداوند سبحان قرار داده است، این میشه کفر. اما معنای لغوی یعنی پوشاندن هر چیزی. اگر شما هر چیزی را پوشاندید نام این کفر است. وقتی که نعمتی کسی به تو محبت کرده است، این محبت رو شما به شیوه عمل میکنید که چنده به شما محبت نکرده است، این میشه چی؟ میشه کفران. محبت رو ندیده گرفتید، ندیده گرفتن و پوشاندن یه لطف، یه محبت، یه دوستی نام این کفران است. و اساساً به طور کلی کفره ستره پوشاندن، اگه دانی رو زیر خاک میکنی این عمل کفر است. شما این که به کشاورز در قرآن کفار گفته شده است، در سوره مبارکه حدید خداوند مثال می‌زند به بارانی که می‌بارد، به تعجب در می‌آورد. رویش این باران کفار را، نبات این باران کفار را به تعجب در می‌آورد. اون کدام کفار است؟ اون کفار مراد کشاورزان است که اینا لذت می‌برند که چنین بارانی آمده است و موقعیت ایجاد کرده است. و از اسامی شب در کلام عرب کافره است، اللیلت الکافره، شب رو کافره میگن. چرا؟ چون شب میپوشاند، شب میپوشاند، خیلی چیزها رو شب میپوشاند. و این یه لطفیست، فنهای عنایتی که خیلی از امور در شب پوشیده میشود و پنهان میشود. پس خود کفره به معنا پوشاندن، اینو کفر انکم. منتها در قرآن 13-14 مورد داریم که تکفیر اصلا به اون معنای کفر نیومده، به اون معنای کفر و کافر و نه اونها نیست، بلکه مراد همین معناست، یعنی پوشاندن. یه نشانه دارد و اون اینه که بعد از اون حرف عن میاد، عین نون. هر گاه بعد از ماده کفر عن رو دیدید بدونید معناش یعنی پوشاندن، ربطی هم به اعتقاد ندارد. نکفر عنکم، ما میپوشانیم برای شما، از شما میپوشانیم ما سیئاتتون. اگر شما کبائر رو ترک کنید سیئاتتون با ما سیئاتتون میپوشانیم. یعنی چه سیئاتتون؟ کلمه سیئات هم در قرآن استعمالاتی داره. گاه سیئات در کلام الهی به کار برده میشه، اون هم به جای تمام معاصی. گاه در قرآن داریم که مثلا ام حسب الذين اجترحوا السيئات ام نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. آیا اون کسانی که سیئات انجام میدهند مانند اون کسانی هستند که عمل صالح انجام میدهند هرگز در نزد خداوند نمیتوانند یکی باشند؟ اینجا سیئات یعنی تمام معاصی. گاه سیئه در قرآن میاد به معنای بازتاب زشتی انسان. و حاوا و به هم سیئات ما عملو، سیئات عمل گریبانگیرشون شد، یعنی زشتی های کردارشون بر سرشون آمد. پس سیئات گاه نتیجه کردار است، سیئات گاه معاصی است. گاهی هم سیئات مثل استعمال اینجاست. اول فرمود اگر شما کبائر را اجتناب کنید سیئاتتون با ما، سیئات کأنه به جای چی نشسته است؟ به جای سوابق. یعنی اگر شما کبیره نداشته باشید صغیره شما رو ما میپوشونه. اینجا کلمه سیئات به اتفاق همه مفسرین، همه عالمان علوم قرآنی جای تأمل ندارد. سیئات یعنی سفائش. اگر شما چنین کنید ما سفائرتون را میپوشانیم و ندخلکم مدخلا کریما، و شما رو وارد میکنیم به یه منزلی بسیار با کرامت و با شرافت. این یه مروری بود بر ترکیب واژگانی و اصطلاحات این آیه شریف. حالا بازگردیم با هم و مضمون رو بررسی کنیم. خداوند سبحان در جای وعده بزرگی رو دارد میگه عزیزان، این تشنه بود اگر شما اجتناب کنید کبائر ما خواهند. گفتیم کبائر یعنی معاصی، یعنی معاصی کبیره. خب میدانیم به هر حال در نظام فکر دینی و تشریعی خداوند سبحان یه اموری رو معرفی کرده است که انجام دادن این امور محدودیت و ممنوعیت قانونی شرعی دارد. نام این امور معصیت است، عصیان است، خطا است، ذنب است. اینها اموری است که یا اختلال در زندگی اجتماعی انسان و نظم اجتماعی را دچار اختلال می کند یا نظم فردی و درونی را دچار اختلال می کند. معصیت یعنی خلاف انجام درونی یا برونی، کما اینکه طاعت یعنی نظم بخشیدن به درون و برون. این معنای خوبیست برای طاعت و معصیت. معصیت اون اموریست که انگامی که اینها انجام میشه وقتی که بعد اجتماعی دارد جامعه دچار خلل میشه. مگر سرقت چیست؟ معصیت است. مگر پاری از ناهنجاری ها و نابسامانی های جنسی چیست؟ معصیت است. مگر ظلم و ستم و پای بر حلقوم بندگان خداوند سبحان گذاردن و حقوق حقه جامعه را گرفتن و عدالت اجتماعی را زیر سوال بردن چیه؟ معصیت است. مگر معاصی غیر از این هاست؟ معاصی اجتماعی. ریشه معاصی اجتماعی همین هاست دیگه. خب اینها اموریست که به عنوان معصیت مطرح میشه، یعنی مسائلیست که اگر بر سر جامعه بیاید اون نظم مطلوب این جامعه را زیر سوال میره و خیلی از نهادها در این جامعه به هر حال دیگه جایگاه خودشون رو از دست میدن و خیلی مشکلات پیش میاد برای مردم این جامعه. پاره از این اموری که به عنوان معاصی اجتماعی، خود بشر به تجربه اینها رو به عنوان بذح و به عنوان جرم شناخته است، قبول کرده است، پذیرفته است، قانونمندش کرده در نظام زندگی خودش، در اونی که دیانت و دینداری ندارد. پاره از اینها ممکنه نه هنوز نرسیده باشیم ما به اون رشد فکری و شریعت که بتواند بشناسد اونها را هم جزو بذح و جزو جرائم اجتماعی بشمارد. ممکن هنوز نرسیده باشیم، اما در شریعت اینها معرفی شده است. پا پاری از مسائل و معاصی جنبه فردی دارد، یعنی اینها نظم درونی ما را مختل میکنند. فرض کنید آمی به شریعت به عنوان خوردن و اکل مال باطل و حرام معرفی میکند، که در بحث گذشته گفتگو کردید، این که آثار درونی دارد، خوردن مال دیگران و خوردن مال حرام به تعبیر قرآن، این نظم درونی وجود انسان رو به چهار مشکل میکند. امکان ندارد کسی ارتضاعش از حرام باشد و اون تحلیلی در روح او ایجاد نشود، اون طهارت فطرت پاک زیر سوال نرود، این اثر وزیست. امکان ندارد کسی فرض کنید مثلا اهل همین معاصی معمول رو بگیم حتی اهل دروغ باشد، نمیدارم اهل فرض و فرض پاری از مسائل زشت درونی و فردی باشه، حسدها باشد، جبرها باشد، نخبتها باشد، الا اینکه اون سیستم و نظم روحی انسان مختل کار اونجا میکشد که انسان از خود بیزار میشود در یه مراتبی مثلا. پس بنابراین معاصی اون مسائلی است که یا نظم اجتماعی یا نظم فردی را دچار اختلال میکنه. حالا بحث ما از اینجا شروع میشه در این آیه شریفه. فرمود اگر شما معاصی کبیره را، معصیت کبیره را اگر ترک کنید، معصیت صغیرتون با ما تکفیرش میکنید. یعنی چه؟ آیا ما در معصیت و در معاصی بحث کبیره و صغیره داریم؟ اولین سوالی که اینجا مطرح میشود، به طور کلی که در صغر بزرگی و کوچکی امر نسبی است، این امر حقیقی نیست. شما یک کسی که فرض کنید 180 مثلا قد دوست، وقتی با یک کسی که 160 قدش مقایسه می‌کنید می‌گید این بزرگتر است. وقتی همین آقای 180 سانتی رو با یه قهرمان بسکتبال 210 مثلا مقایسه می‌کنید می‌گید که خب اون بزرگتر است. خب بزرگی هم به نسبی است، ممکن این کسی هم بزرگ باشد هم کوچک باشد. بزرگی و کوچکی یه امر حقیقی نیست که ما دقیقاً بتوانیم فیکس بگوییم این بزرگ است این کوچک است. این چیکار است؟ آیا این که در رسالتی که مطرح میشه، یعنی که این بحث بسیار مهمی است در بین بزرگان، جماعتی در فقه اینو بحث کردن، ادهی در کلام بحث کردن، ادهی مباحث اخلاقیش مطرح کردن، ادهی مباحث حقوقی این قضیه رو مطرح کردن. من یه اجمالی رو خدمت عزیزان میگم که جنبندی در این باب نظر مبارکتون در حد استعداد بحث و وقت تقدیم کرده باشه. اولین نکته که وجود داره در بحث کبیره و صغیره اینه که ادهی اومدن رأسا انکار این ماجرا کردن. اشاعره در طول تاریخ علال قاعده گفتند آقا ما کبیره داریم و صغیره داریم، صغیره و کبیره یعنی چی؟ از یک کنار تمام معاصی کبیره است، اگر بحث معصیت است، اگر بحث خلاف قانونی قدم برداشتن است، چه شما یه وجب تعدی به قانون بکنید، چه یه میل شما تعدی به قانون بکنید، اگر مراد این است که معصیت یعنی دریدن حرمت قانون و مقنن و قانون گذاران، فرقی نمی کنه چه مقدار باشد. آب اگر به هر حال از سرگذشت چه یک دینه چه صد نیله. حکایت این است، اشاعره اومدن به طور کلی انکار بحث کبیره و صغیره رو کردن، با حالی که میبینیم این صحیح نیست. به لحاظ این که به اصطلاح آقایان این یه نوع اجتهاد در مقابل نفس، ما تصریحا در قرآن میبینیم. از باری تعالی مطرح میکند هنگامی که در سوره شریفه کهف آیه 36 و 7 است، هنگامی که باز میشود صحیفه عمل فردا قیامت، ادهی از انسان ها وقتی نگاه میکنن، تمام انسان ها وقتی نگاه میکنن اون عناوین اعمال خودشون رو و صورت و صورت حسابشون رو که اندکه به دستی اینها میگذارن، اینها میگوین ما به حاضر کتاب لا یغادر و صغیرتن و لا کبیرتن الا احصا، عجب آمار دقیقیست، هیچ خرد و کلامی را نگذارده است الا آن که در آن مضبوط است، هیچ کوچک و بزرگی نیست الا که وجود دارد. این صغیر و کبیر چیست؟ یعنی گناه بزرگ گناه کوچک. بارها در قرآن کریم مثل این آیه شریفه این تشتر بود کبائر ما تنهومن، خداوند تصریحا دارد کوچک بزرگ معرفی میکند، یعنی صغیره و کبیره از مفاهیم قرآنی است، کسی نمیتونه این کارش کنه. این یه عنوان است که در خود قرآن وجود دارد. ما باید در فهم این تیه تری کنید ببینیم مراد از این کبیره و صغیره که خداوند سبحان میگه چیست و اون فرمایشی که آیان دارن و اون بحث رو ما چگونه میتونیم پیاده کنیم. اینطور از میکنیم خدمت عزیزان، ما معصیت و خطا و بزه رو میتوانیم به سه شیوه بررسی کنیم که بگیم یا صغیره باشد یا کبیره باشد. ما یه مرتبه یه خطا رو نسبت به مقام قانونگذار و شخصیت مقنن بررسی کنیم، یه مرتبه ما یه خطا رو نسبت به فاعل و عمل کننده این اشتباه بررسی میکنیم و میسنجیم، یه مرتبه ما یه خطا رو نسبت به خطای دیگر میسنجیم. این سه حالت متصور است. اگر شرط اول باشد ما نسبت به قانونگذار بسنجیم، یعنی ما بخوایم بگیم که به هر حال نسبت به خداوند سبحان که حدودی رو به عنوان حدود ممنوعه تعریف کرده است، این حد کوچک است، اون حد بزرگ است، این غلط و حق با آقایان اشاعره است. به دلیل اینکه نسبت به خداوند سبحان در متون روایی هم داریم کل و زنبن کبیره، نسبت به قانون الهی تمام معاصی بزرگ است. چرا؟ چون شما جلال و قدرت و عظمت و بزرگی و کبریایی هر رو بنگرید، اونگاه کاستی و کوتاهی و صغر خودمون رو نگاه کنید، در قبال اون قانون گذار بزرگ شما هر مقداری که خطا کنید باز هم زیاد است. گاهی مقام مقام شامتی است، گاهی شخصیتی است بس بزرگ و عظیم، شما اگر به او کوچکترین اهانتی بکنید این اهانت خیلی سنگین است، این اهانت خیلی بزرگ است. با مثال عرض میکنم مقام شامت ربوبی و خداوند سبحان و جلال عظمت او که تمام مجموعه وجود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اون خدایی که از اراده تا فعل او هیچ فاصله وجود ندارد، چه قاف قدرتش دنبر قلم زد هزاران نقش بر لوح از عدم زد، اون خداوند سبحانی که بلبل از فیض گل هم سخن برنه نبود، این همه قبل غزل تعبیه در منقارش، تمام مجموعه وجود یک کرشمه اوست، یک تاب جعد اوست. اگر ما این ذات باری تعالی رو بگیریم و بعد اونگاه کوچکی خودمون رو نگاه کنیم، ما در قبال این جناب و جمال هر کار زشتی انجام بدیم بزرگ است، این کبیره است. به این معنی این حرف درسته، اگر ما نسبت به خداوند سبحان به ذات او بگیریم تمام معاصی کبیره است، میشه کل دو زنبه کبیره. اما این معیار سنجش نیست، معیار سنجشی که در قرآن وارد شده است دومی رو بررسی کنیم، به این معیار نمیتونیم تفسیر کنیم صغیر و کبیره بگیم. اما با دو معیار بعدی بله، گاه نسبت به فرد در نظر میگیریم، نسبت به فاعل معصیت. خب یه انسان هایی هستن که اینها یه مسئولیت ها و محدودیت ها به شرایطی دارن، بنده بدون برای که حاشیه نرم عرض می کنم، نسبت به وجود مقدس نبی مکرم چه شخصیتی محبوبیت پیغمبر رو در نزد خدا دارد؟ مگر حبیب الله کیست؟ اون نقام شامتی که گاه دیگه اگر خداوند خیلی می خواد در حال دیگه مطلبی رو جدی بگوید به جان پیغمبر قسم می خورد خداوند، اونقدر عزیز برای خداوندش. حالا همین پیغمبر ولو تقبل علینا بعض الاقاوی، اگر این پیغمبر یه جمله یک کلمه رو اشتباه به جای وحی بگوید و بر خداوند اسناد دهد، مجازات یک کلمه نابجا گفتن پیغمبر که بنده و جنابالی از این کلمه ها هزاران میگوییم، آن از که لقطع نام الهلتین شاهرگ حیاتت رو میزنیم پیغمبر، گردن میزنیم اعدام. اگر پیغمبر یه جمله رو به خداوند سبحان نسبت بدهد در نسب کبیر کلام اله میفرماید که مجازات پیغمبر اعدام است. یعنی پاره از اعمال و سگر از بعض یا سر بزنن فرق می کنند، ایرادی ندارد بعدا متوسل بشیم و ساعت گرانقدر شیخ عجل رو برمار بررسی کنیم، ایسی فرانا و جبین خوش نمانه معشوق من از خانون که به نزدی که تو زشته هست بوران بهشتی را دوزخ و بدن را از دوزخیان پرس که اعراف بهشت هست تا شرایط چی باشه و کجا باشه. یک کسی که به هر حال خداوند سبحان عنایات رو کرده است، شخصیتی که دارای مقام علم و یه رتبه است، از او توقعاتی که وجود دارد همونطور که گاه در مقام خیر و طاعت مگسی را که تو پروازدهی شاهینه عکس قضیه هم این اون جمله که از اینان اکثرا محفوظی تحسنات الابرار سیئات المقربین، کار ممکنه دیگه جا برسد که این محب عاشق اگر این شب رو به انس و مناجات نگذراند چوب میخورد. بهش میگن چرا؟ میگن چگونه ادعا میکنی تو دوستی را و محبت را حالی که خفته ای؟ چگونه میشود عجبن للمحبه کیفه ینامو کل دومن علی المحبه حرامو یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا برخیز یا رسول الله، تو نمیتونی اون شب رو به تمامه بخوابی، دیگرم بگذار بخستن، اما تو نمیتونی بخستن. جایگاه ارتضا اون میکنن که حسنات و سیئات متفاوت میشن، بنابراین نسبت به فاعل هم میشه سنجید، نسبت به فاعل هم سلیل و کلیل مفهوم داره. ممکنه بعضی از اعمال از بعضی ها کوچک باشه، اما از بعضی ها اگر سر بزنن این خیلی بزرگ است. چرا؟ چون اگر حکایت اعمال می شود که باز عرض کردم در بحث اعذاب خدمت عزیزان، اگر زباب رعیت ملک خورد سیلی، حکایت موزه باب اول گلستان، وقتی که فرستاد برای نوشیروان برای سیدش نمک نبود، نمک بگیرن کبابش نمک سود کنن، گفت انگار که این از این دوستان نمک میگیرید به قیمت بستن، به قیمت چقدر مهم است این نمکی که ما بخوریم از یه روستا بگیریم، این چه فرقی میکنه در اقتصاد این روستا و این مملکت؟ فرمود سعدی حضرت نوشیروان گفت که ظلم ابتداء در عالم اندک بود، هر کسی که آمد بر او افزود، بر او افزود، در اونجا رسم قرار گرفت و ده خراب شد و این سنت ادامه پیدا کرد. با اون شعر معروف رو میخوانه بگر زباق رعیت ملک خورد سیدی، برآورند غلامان او درخت هستی، به پنج میشه که سلطان ستم روا داره، زنان لشکریانش هزار مرغ مسیخ. حکایت این میشه که یه قدم برداشتن یه گروهی در جامعه موجب میشه که هزاران قدم خطا برداشته میشه، بذار اون قدم خیلی کبیره است، اون دیگه سلیقه نیست، اون خیلی مهمه، اون قدم اون خیلی مهمه. بنابراین نسبت به فاعل و کننده عمل نیز میتوان معیار صغیره و کبیره رو بررسی کرد. این دو نسبت به معاصی، نسبت به یکدیگر، این گناه اون گناه، این زن اون زن، این رو هم میشه به هر حال سنجید و به هر حال یه نسبتی رو در نظر گرفت. حالا برای تبیین کلی مثلا بلد میکنم که شناخت خود کبائر و صغایر از منظرهای متفاوت قابل توجه است. مثلا فقیهان هنگامی که وارد بحث فقهی میشند معتقدند که کبائر و معاصی کبیره اون گناهانی است که شارع مقدس در مورد اون حد تعیین کرده، اون مجازات هایی که 16 مسئله است که در شرع مقدس اینها چه دارد؟ حد دارد. یعنی اگر اثبات این امر شد مجازات دست قاضی نیست، قاضی مجازات از پیشتر تحلیل شده رو باید بازگو کند، نمیتونه خودش تغییر در مجازات ایجاد کند. اینها میگن حدود، اموری مانند سرقت در جای خود با شرایط ویژه، اموری فرض بفرمایید مانند قتل نفس، مانند قرض، مانند زنا و پاره از مسائل دیگر که در مجموع 16 قضیه است که به اینها میگن حدود. فقها میگن هر چرا که خدا بر او حد و مجازات اینچنینی در دنیا تعیین کرده است اینها کبیره است، اینها جزء کبائر است. البته حرف دور از واقعیتی هم نیست، در حال خود تعیین مجازات مشخص از پیش تعیین شده اون حساسیت این عمل و جایگاه اون رو میرساند. مفسرین دو نکته رو مطرح میکنند، میگن ما شناخت کبائرمون در قرآن از دو چیزه، یک کل ما آورده الله علیه الله، هر چی رو خدا در قرآن، هر معصیتی رو که خدا در قرآن به دنبال اون وعده جهنم داده است، وعده آتش داده، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هر کسی که مؤمنی را به امر به قتل میرساند جزای او جهنم، به خلود از جهنم است. میگن هر کجا خداوند هر عملی را به دنبال اون سزای اون به جهنم، به خلود از جهنم معرفی کرده است، اینو کبیره معرفی کنه. این معیار تفسیری است. دوم میگن شدت نهی خداوند از مسائل فرق میکنه، گاهی شما این مناطقی شما گفتن اینجا وارد نشید، اینجا ممنوع است، نمیدارم عبور ممنوع، گاهی میبینید نه بس عبور ممنوع نیست، گاهی این مناطقی است که آیان عزیزان کردین خطه به هر حال سرسبز و اون جاده به مسیر بسیار زیبای آسترا عبور کردن به اون مناطق مرزی رو دیدن تا میرسن به ایران، میگردن ایران، این قسمت دسترات جاده این مناطق مرزی یا مناطق مشابهی، وقتی که میبینید این تابلوها رو میفهمید بعد از این منطقه نزدیکتر نشید، نمیدونم صد به نزدیکتر نشید، 500 به نزدیکتر به خط مرزی نشید، یا مثلا میبینید این بحث حالا این دکله های قوی و مراکز کنترل قوی برق چه اینا تشعشعات خاص دارد و مشکلات ایجاد میکنند، تابلوها رو میذارن که نزدیک نشید خطر مرگ، نزدیک نشید خطر مرگ، نه این به دست نزنید رو بفهمید دست نزنید، نه چون به دست زدن نمیرسید، یه مقداری که نزدیک شدید خود به خود ممنوع خواهید شد، منع تکیلی میکنید. گاه این چنینه، الهات فرمودید این مسئله رو ما در معاصی در قرآن میبینیم، گاه این خداوند در قرآن میگه ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید، بسیار خوب کرد، ولا یغتب بعضکم، اگر غیبت کردید چنین چنان است، گاه خداوند میگه این الله لا یحب المسرفین، اسراف نکنید، این طور است، اما گاه بحث این نیست، ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نشید، نه اینکه مال یتیم نخورید، اصلا نزدیکش نشید، خطر شدید اینجا، بلا تقرب و زنا، نزدیک این ناهنجاری اخلاقی نشید،
نه اینکه این کارو نکنید، اصلا نزدیکش نشید. نزدیک شدن و نشدن غیر انجام داده است. ببینید لا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نشید، نزدیکی فکرم در بحث اصلا تو فکرتون خیال زیر رو کردن مال یتیم نباشه. اصلا خود این فکر مفسد است. چه برسد به اون که بخواید شما تصرف در مال یتیم بکنید. بنابراین می‌بینیم شیوه نهی خداوند در قرآن کریم از این بزه‌ها به این جرائم این چنینی تشریعی متفاوته. گاه به شدت گفته میشه، گاه به تخفیف گفته میشه. اون گفته شده هست نامنصری است. این معیاری که مفسرین مطرح میکنن میگن از این معیار میتوان که کبائر را شناسایی کرد. علمای علم اخلاق میان از زاویه دیگه به کبیره و صغیره نگاه میکنن. اونا میگن میدانید معیار صغیره و کبیره چیست؟ اولا اینکه شما بدانید که اگر لا صغیره مع الاصرار حدیثه شما راحت کنید، معیار در صغیره و کبیره اینه که اصرار نباشه. این علمای اخلاق میگن اگر شما بر هر عملی ولو اندک اصرار ورزیدید، اینو مکرر دارید لایزال تکرار میکنید، دیگه تمام بده میدید صغیره نیست. شما عادت دارید که یه فرمی دارید که به هر روز حداقل به 15 تا دروغ بگید که اگر خالی باشه این فرم حتما تا شب اونو 14 تا 15 تا خواهید کرد. اصرار میبرید این چه چی؟ دیگه صغیره نیست. این تکان برده است. این خطرناک هنگامی که رویه عملی انسان میشود و اصرار ورزیده میشود، یعنی خود این اصرار نظام که کبیر است. این یک، اینو آرمان عراق کرد. مهمتر از این، اینو بازگو میکنم که شاید معیار در کبیره و صغیره اینو نسبت به اون آثاری که متولد میشود از این عمل بسنجید. آیا یه معصیت معرفی میشه؟ ببینید چه قیامت هایی در این مترتب است. به مقدار اون دهشت، به مقدار اون متاسفانه زشت بودن و پلیدی حاصل از معصیت و گناه، خود اون چگالی این گناه را مسنجید. وقتی که یه گناهی مطرح میشه و اونگاه به دنبال اون مطرح میکنه خدا من صفحان چنین چنین چنان و من یفعل ذلک، کسی که چنین میکنه این چنان میشه. ببینید گاه شما مثلا فرض فرما یه کاری انجام دارید، خب یه چیزی در نفس میاد، به هر حال هیچ عملی نیست که در نفس انسان اثر نگذارد. قانون نیوتن واقع همون نیروی عمل و عکس العمل است. به هر حال این عمل اگر مثبت باشد عکس العملش هم مثبت، اگر منفی باشه عکس العملش هم منفی. در وجود انسان این همینه. حالا چه مقدار شما نیرو وارد کردید، بازگشت نیرو متناسب با مقدار نیرویی که وارد کردید. از این باب میشه کبیره و صغیره رو شناخت و تعریف بزرگان. گاه یه اعمال است که اینا میگن وقتی که این کار رو کسی انجام میده دیگه خیلی روح آلوده میشه و خود انسان متوجه میشه، یعنی احساس میکنه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. پاره از اعماله که وقتی انسان اینها رو انجام میده به حقایق و به ارکان وجود هم بی‌اعتقاد میشه، اصلا خود این اعمال خوره تفکر میشه، خوره روح ایمانی انسان میشه، ایمان را انسان سلب میکنه. اینا کبائر است. کبائر اون معاصی است مانند ربا. کبائر اون معاصی است که اینها وقتی خوره جان میشود همه چیز انسان شرافت رو میگیره، مروت رو میگیره، انصاف رو میگیره، مردانگی را میگیره، ناموس شناسی را میگیره، بی‌غیرتی که در وجود انسان ایجاد میکند و برو تا ببینید در کجاست. این چه این مسئله است که خطایی انسان انجام داده خودش هم بعد متوجه میشه، یه ملامتی هم بر نفسش داره. این میشه صغیره. عالمان اخلاق این توجیه رو دارن و ظاهرا هم توجیه مقبولی است. یعنی ما کبیره و صغیره رو به لحاظ قیامت ها و آثاری که در جان و در روح ما یا در جامعه ایجاد میکنند. ببینید بنده به عنوان مثال اجتماعی شرح میکنم، احساس میکنی چه چیزی اون نظام اصلی زندگی انسانها رو دچار خلل میکنه. بزرگترین چیزی که نظم رو در زندگی انسانها دچار خلل میکنه بدون هیچ تأمل و تردیدی باید گفت ظلم انسانها بر انسانهاست. هیچ معصیت اجتماعی مانند ظلم و قباحت ظلم در قرآن کریم نیست. به لحاظ اینکه این جمعه که نبوی رو چکی در وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نبی مکرم فرمود الملک یبقا من الکفر
ولا یقا منزل، ملک و حکومت ممکنه با کفر بماند اما با ظلم نمیماند، با ظلم با می نمیماند. پس بالاترین چیزی که اختلال اجتماعی ایجاد می کند و نظم جامعه رو زیر رو می کند ظلم. ظلم یعنی آثار و پیامت های ظلم اینه. خداوند وقتی می خواد شرک رو معرفی کنند می گوید این شرک ها ظلمون عظیم. شرک نگید، بگید ظلم عظیم. بنابراین میشه ما به این شیوه نگاه کنیم، اون عملی که آثار اون چه در اجتماع و چه در فرد حضور هست این رو کبیره بداریم، آنی که کمتر هست این رو صغیره بداریم. این معیاری است که عالمان اخلاق دارن. پس بنابراین فقیه هم چیزی نکاتی دارن، مفسرین عالمان اخلاق و اینها همه قابل جمع و قابل استفاده هست. در مجموع با توضیحی که در مورد کبائر داده شد، این تجتنب اگر شما اجتناب کنید کبائر ما تنحون همین کبیرها، حالا این کبیرها با همین سوالی که عرض کردم خدمت عزیزان فرصت نیست و الا دوست می‌داشتم که این روایت زیبا رو محضر مبارک عزیزان بخوانم، فقط اشاره دو سه خطش می‌کنم، دو سه صفحه است که همین جناب عبدالعظیم حسنی، همین بزرگمردی که در حال در ری مدفون است، ایشان نقل می‌کنه که حدثنی ابو جعفر الثانی قال سمعت ابي مصعب جعفر يقول دخل عمرو بن عبيد على ابي عبد الله، ایشان از مصعب جعفر نقل می‌کنه از امام صادق که عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد یه آقایی بود که زاهد بود، یه انسان شوریده یه زاهدی بود که به هر حال دستگاه خلافت ایشان را علم کرده بود، بعدها در مقابل حضرت مصعب جعفر، یعنی هارون پس صحبت هیچ کسی نمی‌نشست جز صحبت عمرو بن عبید. و بعد هم وقتی عمرو بن عبید موعظه میکرد هارون مثل ابر بهار اشک میریخت و میگفت کلکم تطلب و سید کلکم تنشیر و ویدا ویرا عمرو بن عبید، همه تون مرخصی جز عمرو بن عبید، فقط اوست که برای خدا حرف میزنه. با این کلمه همه مکفت چی میخواست بگه؟ اما در این حال خوب شخصیتی بود که به عنوان این چنین معروفیتی پیدا کرده بود، وارد شد این عمرو بن عبید در امام صادق علیه السلام. فلما جلس نشست تلا وقت اومد حروم ندار شو کرد خاندن تلا حاضر هل آیه، همین آیه رو خاند این تشتنبونه که با غرماتون خونه هم نکفر انکم سیاد سم نخمسه بس ساکت شد. فقال له صادق حضرت فرمودن که ما از کتک چی ساکت چه ساکت شدی؟ قال احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله، دوست دارم از زبان شما کبائری که اینجا داره خدا میگه از قرآن دلم معرفی کنید. فقال نعم یا امر، بسیار خوب چشم الان به تو میگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شروع کردن اکبر الکبائر ان اشراک بالله العظیم، بزرگترین کبیرها اولا شرک به خداست، به دلیل اینکه قرآن میگه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، هر کسی که شرک به خدا بورزد خدا بهش را بر او حرام میکنه. پس بنابراین اولین کبیره اینه دید. و بعد قول یعص من روح الله، و بعد از شرک مأیوس شدن از رحمت خدا، عجیب است. بعد از شرک یعص از رحمت الهی به دلیل اون که لعن الله عز و جل خداوند فرمود لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، مأیوس از رحمت خدا نمیشه مگر کافر. یأس از رحمت الهی از بزرگترین حالات روحی است که انسان رو مندک می کند، منفجر می کند، نابود می کند، از انسان جنایتکار می سازد. به دنبال اون فرمون سوم ثم الامن من مکر الله، عجیبه ها. اول اون دومی رو قبل از این فرمودن که یأس از رحمت الهی، بعدی رو فرمون مسئولیت دادن به خود، مأمون دانستن خود از مکر و از تدبیر و عذاب الهی. یه که بگیم نه ما مثال اون فرق میکنه با دیگران، ما خدا و ما اونچنان است که در حال خودش میداند و ما میداریم، ما با خدا حالی داریم، هوایی داریم که هوای ما را دارد، نه این حرف را خدا و کسی ندارد. این مسائل نیست، همون به دلیل اون که فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، قرآن میگه از مکر الهی در امان نیستن مگر خسارت دیدگان که در جاگ اونها دوزخ الهی است. و منها عقوق الوالدین، امام صادق میفرماید از این کبائر ظلم به پدر و مادر است. حقوق الوالدین چرا؟ چون خداوند در قرآن فرموده است کسی که ظلم به پدر و مادر میکنه جبار شدید است. در جریان حضرت عیسی و مریم ولم یجعلنی جبارا شدیدا. استناد قرآنی میکنم دیگه از کردن من دوست داشتم بیشتر بخونم، چون یک دو نکته میخوام خدمتتون بگم در ادامه و بحث آیه رو تمام کنم. عزیزان میتونن بعد اگر خواستن مراجعه کنن این حدیث تا پایان امام یک چک میدن آیات رو میگن، یک چک میدن آیات رو میگن تا پایان. بسیار زیبا یه معرفی از مجموعه کبائر میکنن. حضرت مطلب رو که تمام کردن، فخرج امر، امر دستش به سرش گرفت از خانه بیرون آمد و لهو صراخ من بکائه، ناله میکرد زجه میزد از نظر امام بیرون آمد و هو یقول حلک من قال برأیه فنازعکم فی الفضل و العلم، خلاف میشه برای اون کسی که بخواد به رأیش مقابل شما خاندان بایستد و بخواد با نظر شما منازعه و جدل کند با شما خاندان، خلاف میشه. خب این بنابراین نسبت به کبائر. اما اینجا من دو نکته رو در آیه عرض کنم خدمت عزیزان که این خیلی قابل تأمل است. اون این که فرمود این تشنه بود کبائر ما تو هم سؤال، آیا این بیان خداوند قدری ما را مغرور نمی کنه؟ شما چه غم دارید؟ فقط کبائر رو کنار بگذارید، سوالتون با ما. خب ما یه مقدار چی میشیم با این آیه؟ فقط ما رسخایی میکنم، فقط ما پر رو میشیم، میگیم حالا برای چیزی نیستیم که سریر است، اونم چیزی نیست سریر است، اونم چیزی سریر است. خب ما کبائر هم که نداریم الحمدلله، پس کار ما درسته. آیا این آیه این تشنه بود کبائر ما تنهانه هم نکفر انکم سیئات کن یه قدری ما را به اطلاع تجربی نمیده؟ خب بنده عرض میکنم که مشکل دو تا شما این قدر بیاید بالاتر این بحث رو در کجا بیاده کنید؟ در توبه بیاده کنید. مگر خداوند در قرآن نمیگه اصلا اونجا که این فهمت کبائر را کنار بگذارید؟ اونجا که اصلا بحث سریه و سریه نداره. اهل ایمان اگر خالصانه توبه کردید به درگاه خداوند سبحان ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا تمام گناهاتون رو میبخشد، و ما اونجا برو نمیشیم؟ میگیم آقا خدا تمام گناهانمون رو میبخشد، پس مشکلی نیست، پس گناه کنیم که بعد توبه میکنیم خدا میبخشد. نه، اینجا بحث جواب خیلی روشن است. اون اینه، اگر من اینجا میگم اجتناب کبائر بکنید اونگاه ما سوائرتون میبخشیم، کدام سوائره؟ اگر کسی اومد مداومت در سبیله کرد، اگر کسی اومد عمدن سبیله انجام داد، این کار یعنی چه؟ یعنی خدا رو تو این کار حرام است، من میخوام انجام بده. حالا این چه سبیله؟ این میشه تحاول، این میشه احانت، این میشه جسارت به ساعت خداوند صبح و بزرگترین کبائر است. مراد این سیئه نیست، مراد این سبیله نیست، کدام است؟ مراد آن است که انسان اجتناب کبائر میکنه اما گاهی به غفلت، گاهی به شهوت، گاهی به تبعیت نفس، گاهی به جهل. حکایت اون میشود که شبی در ایام جوانی چنان اطراف که دامی به تعمیر شیخ در گلستان، گاهی حکایت این میشه، گاهی حکایت حال غفلت است، گاهی حکایت غلبه شهوت است، گاهی حکایت جهل است. نه تعمدی است، نه اصراری است، نه انکاری است، اصلا اون نیست. اگر چنین باشد و الا که خود اون میشه کبیره برقرار میشه. این تشتن رو کبائر ما تنحونه، اگر شما اجتناب کبائر بکنید این امور کبیره رو به کنار بود. حال که اگر شما مسائل این کلیمی دارید، تو مگو ما را بدم شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. ادامه که اینجا تکیه بر بازوی رحمت خالد منان خواهید کرد و لطف او هر دم یاور مدد کار شماست. فرمود تو کفر انکم سیئات. یه نکته دیگر من سوال من خدمت انسان با اون این که ما این هم توجه داشته باشیم، ما در زدودن آثار اسلام خداوند در قرآن سه شیوه مطرح میکنه. یک، همون بحث توبه. اگر شما توبه کردی توبو الالله جمیعا، شما بیایید توبه کنید، بازگردید، اعلام صلح و آشتی با خداوند بکنید، نتیجه این میشه که خداوند ان الله یغفر الذنوب جمیعا میشه. خداوند یه خط قرمز میکشه تو تمام گذشته، پاک و پاکیزه کیوم ولد الامه، ما تولدی دوباره پیدا میکنید. یه راه چی؟ توبه. راه دیگر برا از بین بردن نسبت به سیئات و زشتی ها، ان الحسنات یذهبن السیئات. راه دوم انجام طاعات. توبه از نو شروع کردن، حکایت مثلی رو از نو گفتن. اما این و حسنات یذهب السیئات، خود انجام حسنات موجب بیخاصیت شدن سیئات میشه. خوبی ها به تعبیر قرآن محو میکند زشتی ها. اینم راه دوم. راه سوم این تشتن و کبائر ما تنهونه عنه کفر انکم سیئات. راه سوم اجتناب از کبیره است. اگر کسی اجتناب کبیره کند خداوند پرونده او را سفید میکند. کف دارن کنسلیان.
و آخرین نکته این که بعد از این که خداوند اینو فرمود اگر شما چنین کنید و ما تکفیر کنیم و بپوشانیم سیئاتتون بعد چی میشی؟ و ندخل کنیم مدخلا کریما، مدخل اسم مکان است یعنی محل ورود، شما رو وارد میکنیم در یه محل ورود کریمی یعنی رضوان الهی، یعنی به سمت قرب، یعنی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در اون جایگاه ابرار، در اون جایگاه پاکان، در اون جایگاه ابدی و اون نشعه ربانی و فیض به اصطلاح الستی میرسید به اونجا. اما این نظم رو دقت کردید، خداوند میگه اگر شما اجتناب کردید و ما هم این قسمت‌های دیگر رو مرحبه شدیم، این سطحی وجود که پاک شد اونگاه میرید وارد آن مقام میشید. بدونید تو زندگی همیشه همینطور هست، ابتداعا به تعبیر عارفان مقام تخلیه است، بعد مقام تحلیه و تجلیه است. یعنی ابتداعا باید اجتناب و تکفیر باشه، بعد چی میاد؟ بعد ورود میاد، بعد میگن بفرمایید، بعد میگن ادخلوا به سلام با کلیت وارد شدید. این سلسله مراتب است، یعنی تا زمانی که غبارها زلوله نشود، تا زمانی که زنگارها پاکیزه نشود، تا زمانی که جلا در سطح وجود نیاد، کسی به جایی وارد نمیشه، کسی به مدخل کریم نمیرسه. گاهی اینو مثال زدم قبل دردیزان، اینو فقیهان از یعنی فقهی بحث میکنن، یعنی شما این شلنگ رو گرفتید، این شلنگ آب رو گرفتید، میخواد اینجا رو تطهیر کنید، شلنگ آب رو میبندید، بعدم قطع میکنید آب رو، میگید به کل بس کردن، بعد میگید یه نظر لبچه خون مونده اینجا، میگن آب پاک نشد، آقا ما چند کره آب بس کردیم، یعنی صد کره آب بس کنید. زمان تهارت میاد که چی بشه؟ عین اون نجاست برداشته بشه. تا زمانی که زوال عین نشه تهارت نمیاد، تا زمانی که در این سراچه دل زدوده نکرده زنگار، اون مدخل کریم میگم عزیزان، خدا میداند هر شب و روز تجلیات الهی لایزال در حال اشراق است بر عالم وجود است. خداوند هیچگاه منع فیض نمی کند. اون فروزاتی که خداوند بر قلب سلمان و عبیزر افاظه کرده است الان هم افاظه میشه، اما تو خواهم که رفت نشان تا نظر برای جمال یار ندارد حجاب و پرده روی، تو خاک ره به نشان تا نظر تبانی کرد. به سر جام جمالیت گذر تبانی کرد، که خاک می کرده کفل بسر تبانی کرد، تو که سرام طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر تبانی کرد. جمال یار ندارد حجاب و پرده روی، تو خاک ره به نشان، این قبارا رو کم کن ببین جلو چه خبره، تو خاک ره به نشان او نظر تبار کرد. راه آن است، هنگامی که این مقدمات طی میشه، بعد خود به خود ظرف وجودی انسان میشه مطلق الانوار اشراقات الهی. خدا یا از بیوزان ربانی خیش و از طرف جهات خاصه خود ما رو در این سراو ستنج بی نصیب مگذار، دست های ما رو از دامن فیض خود کوتاه و منقطع مگردان. خب اشارت است که در این حال خداوند اینجا مطرح می کند و این وعده خاص رو می دهد و این اشارت از این را که به حال کاستی ها و کمبود های ما رو از باری تعالی با تتمه و تکشمه خیز خود و دفت خود جبران می کند. به این عنایت بزرگی است که در اینجا اشاره شد و مطرح شد. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به نورانیت قرآن مزین و منور بگردانه. خب اونهایی که این نکته رو گرفتن پاسخم از اون طرف آمد و صفای وجودی به هر حال دستور العمل کار خودش رو کرد، اینا وجودشون انچنان شد که توانستن فرصت های خداوندی رو در زندگی پاس بدارن و قدر بشناسند و استفاده کنند. من به دیگه به همین بسنده می کنم. وقت گذشت انشاءالله در ایام آتیه که وارد در ایام فاتحیات و مناسبت در گفتگوی این ایام خواهد بود، به قضایی دیگر در ایام و در معلم خود خواهیم پرداخت. خداوند سبحان ما
ما رو آن به آن به فساد قربخیش نزدیک بگرداند.